دوازده شب با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. سلام و درود به شما. نخستین هنگامه‌های بامداد چهارشنبه 8 تیر ماه 1390 خورشیدی را آغاز می‌کنیم و با مجله نیمه شب به مدت یک ساعت به اتفاق همکارانم در همراهی شما هستیم با مجموعه‌ای از مهمترین خبرها و گزارش‌هایی از ایران و گوشه و کنار جهان. یادآوری این که فردا هم یک روز گرم و آفتابی در پیشه، 37 تا 38 درجه در تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و زاهدان، 32 تا 34 درجه در تبریز، مشهد، گرگان، همدان، سنندج و قزوین، 27 تا 30 درجه در شهرهای کرانه دریای خزر، 45 تا 46 درجه در اهواز، آبادان و ایرانشهر و 40 تا 42 درجه در بندرعباس، بوشهر و یزد. پیش از اون که به گزارش ها بپردازیم، در گذرگاه خبرها توقفی داریم برای شنیدن مهمترین خبرها با نوشین سید حسینی. وعده داریم. با سلام به شما
میرعلی، من هم به تو و تمام شنوندگان رادیو فردا در ایران و هر جای جهان که هستند وقت بخیر میگم. فاطمه عالیا نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اهانت نمایندگان مجلس در مخالفت با مواضع محمود احمدی نژاد به هنگام معرفی وزیر پیشنهادی ورزش تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عالیا در جریان نطق روز سه‌شنبه خود با تکرار جمله‌هایی مبنی بر اینکه رفتار نمایندگان رذیلت بود، ظلم بود، فساد بود، خشم دیگر نمایندگان را برانگیخت. وزیر دارایی فرانسه کریستیان لاگارد به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول معرفی شد. 24 عضو هیئت مدیره این نهاد مالی با انتخاب خانم لاگارد برای نخستین بار یک زن را به ریاست صندوق بین المللی پول انتخاب کردند. ماه گذشته دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول در پی اتهام تعرض جنسی به کارمند یک هتل در نیویورک از مقام خود کناره گیری کرده بود. دولت افغانستان حکم جلب رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور را به اتهام فساد مالی صادر کرد. معاون دادستان کل افغانستان اعلام داشت که حکم جلب عبدالقادر فطرت برای اینترپول و سفارت آمریکا در کابل ارسال شده است. آقای فطرت که دارای اقامت دائم در آمریکاست روز دوشنبه اعلام داشت که از مقامش استعفا داده و قصد ندارد به کابل بازگردد. در اعتراض به تحریم اتحادیه اروپا علیه 3 تن از مقام‌های سپاه پاسداران روز سه‌شنبه سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. ریاست دوره اتحادیه اروپا در حال حاضر در اختیار مجارستان است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به علت همکاری با دولت سوریه در سرکوب تظاهرات این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خودداری برخی کشورهای اروپایی از سوخت رسانی به هواپیماهای مسافربری ایران را بازی سیاسی توصیف کرد و در ادامه از احتمال مقابله به مثل جمهوری اسلامی خبر داد. پس از آنکه آمریکا فروش بنزین به ایران را تحریم کرد، برخی کشورهای اروپایی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی در مسیرهای پروازی خودداری کردند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که از سوی دادگاه کیفری بین المللی متهم به نسل کشی، ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان درگیری های 8 ساله دارفور است، در یک دیدار رسمی به چین رفت. هواپیمای حامل البشیر با یک روز تأخیر وارد پکن شد. وزیر خارجه سودان گفته است که تأخیر ناشی از تغییر مسیر پرواز بوده. عمر البشیر که از تهران به پکن می رفت به این دلیل ناچار شد مسیر پروازی خود را تغییر دهد که ترکمنستان فضای خود را بر روی هواپیمای او بست و او مجبور شد از طریق فضای پاکستان به پکن برود. شامگاه سه‌شنبه در جریان حادثه‌ای در پالایشگاه تهران 2 تن کشته و 2 تن دیگر نیز مجروح شدند. سخنگوی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران اعلام کرد که بر اثر سقوط بار جرثقیل 2 تن از مهندسان پالایشگاه کشته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود به تهران داده نخواهد شد. علی اکبر صالحی این سخنان را در حاشیه نشست سازمان کنفرانس اسلامی در قزاقستان ابراز کرد. و نمایندگان پارلمان جدید ترکیه روز سه‌شنبه در حالی سوگند یاد کردند که نمایندگان جناح مخالف نشست افتتاحیه را تحریم کردند و در آن حضور نیافتند. 135 نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق به دلیل اعتراض به محاکمه دو نماینده این جناح در مراسم ادای سوگند در پارلمان شرکت نکردند. اعضای اتحادیه کارگری و کارکنان دولتی یونان امروز سه‌شنبه اعتصاب عمومی 48 ساعته خود را در حالی آغاز کردند که پارلمان این کشور قرار است طرحی را درباره ریاضت اقتصادی بیشتر تصویب کند.
در همین زمینه نوشین گزارشی داریم در آغاز گزارش‌های امشب. با سپاس فراوان از نوشین، اینک سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. تظاهرات اعتراضی شهروندان یونانی در آتن به خشونت کشیده شد. دست ما بر ماشه است و تمام هدفهای دشمنان در تیررس ماست. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. کارشناسان نظامی سخنان را تحریک تازه‌ای از سوی مقامات تهران می دانند. کشورهای عضو گروه تأمین کننده انرژی اتمی تصمیم گرفتند از انتقال فناوری هسته‌ای به برخی کشورها مانند ایران و سوریه جلوگیری کنند. مخفیانه یا در ملأ عام اعدام‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران می‌گوید این اعدام‌ها عملکرد ماشین کشتار ایران را نشان می‌دهد. مهاجمین استخر زنانه در تهران دستگیر شدند. در قسمت دوم مجله نیمه شب با برنامه صدای شما و جان خاکزاد وعده دارید. با اعلام اعتصابی دو روزه در آتن و برگزاری تظاهرات اعتراضی در برابر پارلمان یونان، از بعد از ظهر روز سه‌شنبه درگیری‌هایی رخ داد. شماری مجروح و شماری بازداشت شدند و همه اینها در حالی است که نمایندگان پارلمان یونان برای بحثی سه روزه گرد هم آمدند تا درباره تصویب طرح ریاضت اقتصادی در این کشور بحران زده که در معرض ورشکستگی قرار دارد تصمیم بگیرند. هانا کاویانی.
ده ها هزار نفری که روز سه‌شنبه در مقابل پارلمان یونان جمع شده بودند با شلیک گاز اشک‌آور پلیس مواجه شدند. برخورد پلیس بعد از آن آغاز شد که برخی جوانان معترض که صورت‌های خود را با ماسک پوشانده بودند به سمت پلیس بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. گزارش‌ها از یونان حاکی از آن است که با آغاز اعتصاب سراسری دو روزه در آن کشور در روز سه‌شنبه تظاهراتی آرام در آتن آغاز شد، اما در ساعات اولیه بعد از ظهر خشونت‌ها شروع شد. اعتصاب به تعطیلی مدارس و سایر خدمات عمومی انجامیده است. همچنین بسیاری از افراد شاغل در بخش خصوصی فعالیت خود را متوقف کردند. این اعتصاب به دعوت دو اتحادیه آغاز شده است که مجموعاً حدود 3 میلیون کارگر بخش خدمات را نمایندگی می کنند. در جریان روز اول این اعتصاب، قطع 80 دقیقه‌ای برق آتن را در خاموشی محض فرو برد و بسیاری از پرواز هواپیماها و حرکت کشتی‌ها مختل شد. تنها خطوط مترو آتن فعالیت خود را ادامه داد تا تعداد بیشتری به تظاهرات بپیوندند. پلیس یونان اعلام کرده است که در درگیری‌های روز سه‌شنبه در مقابل پارلمان این کشور 21 مأمور پلیس زخمی شدند، ولی تنها تعداد اندکی از معترضان بازداشت شدند. درگیری‌ها زمانی آغاز شد که برخی از جوانان معترض سطل‌های زباله در آتن را آتش زدند و به یک رستوران مکدونالدز حمله کردند و همه اینها در حالی رخ می‌داد که یک مقام اتحادیه اروپا این ساعت‌ها را سرنوشت ساز خوانده و می‌گوید نه تنها برای مردم یونان بلکه برای حوزه مالی یورو و ثبات اقتصاد جهانی زمان تاثیرگذاری است. هرمان فان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا در عین حال مشکل یونان را متوجه رهبری سیاسی این کشور و تخلفات مالیاتی یونان دانست و گفت اروپا منشأ مشکلات یونان نیست. این در حالی است که معترضین خیابان‌های آتن می‌گویند اروپا می‌خواهد اراده خود را بر این کشور تحمیل کند. معترضان یونانی که هفته هاست در مقابل پارلمان این کشور مستقر شدند، خطاب به اتحادیه اروپا می‌گویند پول آن را نمی‌خواهند و از این اتحادیه می‌خواهند که آنها را تنها بگذارد. و این در حالی است که رئیس جمهوری یونان جورج پاپاندرئو همچنان امیدوار است پارلمان این کشور را برای تصویب طرح ریاضت اقتصادی با خود همراه کند. پاپاندرئو در نظر دارد 41 میلیارد دلار از هزینه‌های دولت را تا سال 2015 میلادی 4 سال دیگر کاهش دهد و این طرح برای آن است که بتواند از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام دریافت کند.
اعتصاب‌های دو روزه در آتن به خشونت کشیده شد. هانا کاویانی گزارش می‌داد. فرماندهان سپاه پاسداران در ایران روز سه‌شنبه در حاشیه برگزاری رزمایش پیامبر اعظم شش گفتند که همچنان دست ما بر ماشه است و تمام هدف‌ها و گستره دشمنان در تیررس ماست. درباره این سخنان و برگزاری مانور جدید سپاه پاسداران، بابک غفوری آذر از رادیو فردا با هوشنگ حسنیاری استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است چرا فرماندهان سپاه پاسداران دوباره از دست بر ماشه بودن صحبت می‌کردند. تهدید جدیدی متوجه ایران شده است هوشنگ حسنیاری.
نه اجباراً، منتها ممکنه که چون این گفتاری در رابطه باشه با وضعیت داخلی ایران، به این معنا که درگیری‌های داخلی اصولگرایان احتمالاً از جانب قدرت‌های خارجی به این شکل تعبیر شده که وضعیت در داخل اونقدر مشوش هست که وضعیت امنیتی در ایران رو میتونه تحت شعاع قرار بده. بنابراین احتمالاً گفتار فرماندهان سپاه در این زمینه بیشتر نوعی اطمینان دادن به خود در داخل ایرانه و همینطور احتمالاً هشداری است به قدرت‌های خارجی و خصوص به اسرائیل و آمریکا.
این صحبت مطرح شده که موشک‌های ایران توانایی هدفگیری اسرائیل رو از سمنان را هم دارن. آیا این نکته جدیدی هست و یا این به معنی افزایش برد این نوع موشک هاست؟
هیچ یک. به نظر من بیشتر اسم بردن از اسرائیل و همچنین از آمریکا به این معناست که به طور مشخص دشمنان جمهوری اسلامی ایران رو مورد خطاب قرار بدهند. آیا این به معنای این هست که اطلاعات جدیدی سپاه پاسداران مبنی بر احتمال حمله اسرائیل به تشکیلات نظامی هسته ای ایران داره یا نه؟ منتها اگر نگاه بکنیم به رزمایش‌های سال‌های پیش، همواره به این مناسبت‌ها صحبت‌های در مورد دشمنان و اینکه دشمنان بایستی هوشیار باشند که به جمهوری اسلامی ایران حمله نکنند و مسائلی از این قبیل، اینها همه به این معناست که به نوعی همون جنگ روانی و یا گفتاری است که بین ایران و اسرائیل حداقل جریان داره. آمریکایی‌ها مدتی است که در این زمینه صحبتی به عمل نمیارن، منتها دولت دست راستی اسرائیل چون این صحبت‌هایی رو هر از چند گاه مطرح می‌کنه، بخصوص با مانوری که اخیراً انجام دادن در حال شدن هست، مانوری که گفته شده برای آماده سازی در مقابل حملات هوایی و موشکی است.
و اینکه فرماندهان سپاه گفتن که ما تهدیدی از جانب کشورهای اروپایی احساس نمی‌کنیم و موشک‌هامون هم نیازی به بردهایی بیشتر نداره، به نظر شما چرا به نوعی سپاه داره تلاش می‌کنه که اروپا رو جدا کنه از تهدیدهایی که ممکنه متوجه ایران باشه؟
خب ایران به چندین زبان صحبت میکنه، به این معنا که در کنفرانسی که چند روز گذشته در مورد تروریسم در تهران برگزار شده بود، اروپا نظیر آمریکا، اسرائیل مورد حملات زبانی رهبران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بودند به عنوان کشورهایی که حامی تروریسم هستند. در این مورد بحث موشکی و گفته بعضی از فرماندهان سپاه که سعی در جدا کردن اروپا از آمریکا در این مورد خاص داره، نشان دهنده نوعی تقسیم کار در داخل رهبریت سیاسی نظامی ایران هست تا چیز دیگری، به خاطر اینکه اگر اروپا به عنوان دشمن از جانب رهبران سیاسی شناخته شده، خب به تبع از اونجایی که در کشورهای دموکراتیک رهبران نظامی دنبال روی و انجام دهنده دستورات غیر نظامیان هستند، در مورد ایران بایستی این امر صدق کنه. به همین خاطری که تقسیم کار به نوعی تضاد رو نشون میده. ولی چیزی که مهم هست در مورد این اختلاف یا ایجاد اختلاف و یا تمایز قائل شدن بین آمریکا و اروپا امر تازه نیست. سالها پیش زمانی که اوج بحران هسته‌ای بوده این مسائل مطرح شد، ایران همواره سعی بر این داشته که اروپا رو از آمریکا جدا بکنه و زمانی که این تاکتیک به نتیجه نرسید خب اون بحث رو به کنار گذاشتن. حال که این صحبت دوباره مطرح میشه احتمالاً پوششی است برای این که یا توجیه کننده این امر و یا جواب دادن به این سوالی که چرا ایران تنها خود رو محدود میکنه به ساختن موشک‌های با برد 2000 کیلومتر و نه بیش از اون.
در پیوند با ادعای فرمانده سپاه پاسداران که گفته هدف‌های دشمنان در تیررس موشک‌های ایران است، هوشنگ حسنیاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا به پرسش‌های بابک غفوری آذر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. خبرگزاری رویترز از وین در اتریش گزارش داد که کشورهای عضو گروه تأمین و کنترل کننده تکنولوژی‌های اتمی در یک اقدام مشترک تصمیم گرفتند از انتقال فناوری‌های هسته‌ای که می‌تواند در تولید بمب اتمی مورد استفاده قرار گیرد جلوگیری کنند. رویترز می‌نویسد این اقدام شامل جمهوری اسلامی و سوریه نیز می‌شود. نادر صدیقی در واشنگتن.
کشورهای عضو گروه موسوم به تأمین کنندگان تکنولوژی اتمی هفته گذشته در یک اقدام راهبردی تصمیم گرفتند که از انتقال فناوری‌های حساس غنی‌سازی اورانیوم و پردازش دوباره آن به کشورهایی که NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک را امضا نکرده‌اند جلوگیری کنند. کارشناسان اتمی میگویند اکنون روشن شده است که تصمیم اخیر این گروه که در نشست ویژه‌ای در شهر هلندی نوردویک اتخاذ شده شامل دولت‌های ایران و سوریه نیز خواهد شد. این دولت‌ها اگرچه پیمان NPT را امضا کرده‌اند ولی به دلیل پنهانکاری در فعالیت‌های اتمی از دریافت تکنولوژی‌های هسته‌ای محروم خواهند بود. گروه تامین کنندگان تکنولوژی اتمی که 46 عضو دارد در آیین‌نامه راهبردی جدید تأکید کرده که برای واردات کالاهای اتمی تمام کشورها به جز 5 عضو شناخته شده باشگاه اتمی جهان باید تأسیسات اتمی خود را به روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گشوده نگاه دارند و ممنوعیت انتقال فناوری‌های حساس و پیشرفته اتمی به دلیل عدم همکاری‌های لازم با آژانس شامل جمهوری اسلامی ایران و سوریه نیز خواهد شد. دولت ایران به دلایل مشابه طی 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد محکوم و تحریم شده و علاوه بر آن با تحریم‌های جداگانه نیز از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری مانند کانادا، کره جنوبی و ژاپن دست به گریبان است. تازه ترین این تحریم های یک جانبه آمریکا در خرداد ماه گذشته علیه سپاه پاسداران، اشخاص و سازمان های وابسته به آن و همینطور هواپیمایی ملی ایران هما اتخاذ شد. اتحادیه اروپا نیز در اجرای سیاست های فشار علیه حکومت ایران از جمله مقام هایی مانند محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، وزیر دفاع پیشین مصطفی محمد نجار و غلامرضا آقازاده رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و داد و ستد های مالی و بانکی و مربوط به بخش های انرژی ایران را مورد تحریم قرار داده است. تصمیم کشورهای عضو گروه تامین کننده تکنولوژی‌های اتمی قدرت‌های هسته‌ای مانند هند و پاکستان را نیز در بر می‌گیرد، ولی این کشورها تا حدود زیادی از واردات تکنولوژی‌های اتمی بی‌نیازند. در همین حال روز سه‌شنبه در واشنگتن اعلام شد که خانم الن توشر معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی در هفتم مرداد ماه در کنفرانس کشورهای موسوم به گروه 5 که برای بررسی خلع سلاح اتمی برپا می شود دیدگاه‌های ایالات متحده را بازگو خواهد کرد. اعضای گروه 5 کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه 5 عضو دائمی شورای امنیت هستند که ماه آینده در پاریس گرد هم خواهند آمد.
کشورهای عضو گروه تأمین کننده انرژی هسته‌ای تصمیم گرفتند از انتقال فناوری هسته‌ای به برخی کشورها مانند ایران و سوریه جلوگیری کنند. نادر صدیقی گزارش می‌داد. روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انقلاب ایران پیروز شده است. داس انقلاب همزمان جانها درو می کند.
آوردند که در ایران زمین جوی خون به راه افتاد، اما فرزندان انقلاب جشن گرفته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شماها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، ما با حیوانات درنده سر و کار داریم.
پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران. کمیته بین‌المللی حقوق بشر بار دیگر از اعدام‌های مخفیانه و گروهی در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش در تاریخ 25 خرداد سال جاری 26 تن دیگر در زندان وکیل‌آباد مشهد بدون اطلاع وکلا و خانواده‌هایشان اعدام شدند. همزمان محمود ذوقی دادستان شهر مشهد اعلام کرده بود در 3 ماه گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ابتدا از او درباره شمار دقیق اعدام شدگان اخیر و اتهام این افراد پرسیده است. هادی قائمی:
بنا به آخرین اخباری که ما از مشهد داریم، 26 نفر در تاریخ 25 خرداد ماه به طور جمعی در زندان وکیل‌آباد به طناب دار آویخته شدند و این دوباره تکرار روندی بوده که اسامی و اتهامات اونها به هیچ عنوان به طور عمومی اعلام نمیشه، اما گمان زنی ها بر این هست که آنها هم به اتهام حمل مواد مخدر اعلام شده باشند.
آقای قائمی، این افراد اینطور که توی خبرها اومده بدون حضور و اطلاع وکلا و خانواده هاشون اعدام شدن و حتی خودشون هم از تایید نهایی و تاریخ اعدامشون مطلع نبودن. قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی در این باره چی میگه؟
قوانین ایران به طور خیلی مشخص این رو اعلام میکنن که زمان اعدام تا 24 ساعت قبل از اعدام وکیل، خانواده، خود شخص باید اطلاع داشته باشند. اما آنچه که ما در مشهد و دیگر زندان‌های کشور می‌بینیم یک ماشین کشتار هست که توسط آقای محسن اژه‌ای در حال حاضر در حال قربانی گرفتن از زندانیان بسیاری به اتهام مواد مخدر هست. و اگر اینکه این گونه اعدام‌ها قانونی هستند، در چارچوب قوانین ایران هستند، چرا قوه قضاییه اونها رو علنی اعلام نمی‌کنه و چرا جزئیات اون رو به خانواده‌ها و وکلا اطلاع نمیده؟ این نگرانی‌های بسیاری رو به وجود میاره، ولی کلاً قوانین بین‌المللی که به طور وسیع زیر پا گذاشته میشن با این گونه اعدام‌های فراگیر و مخفیانه.
از آقای محسنی اژه‌ای گفتید، ایشون در مصاحبه‌های مطبوعاتی که داشته گفته که به دادستانی‌های سراسر کشور ما دستور دادیم که خیلی سریع به پرونده‌های متهمان مربوط به مواد مخدر رسیدگی بشه و خیلی زود احکامشون اجرا بشه. و با توجه به اینکه صدها متهم به قاچاق مواد مخدر هست، به خصوص در وکیل‌آباد مشهد، فکر می‌کنید که این ماشین به کجا داره میره؟
بله، متاسفانه داره به یک فاجعه شدیدی در تاریخ معاصر ایران تبدیل میشه، چرا که تاکنون شاید نزدیک به 1000 نفر از این طریق اعدام شده باشند و از اونجایی که به هیچ وجه این روند رو نمیبینیم که توجه خاصی بهش بشه و همینطور ادامه داره، میتونه در چند ماه آینده فاجعه شدیدی رو در شمار اعدام هایی که در ایران انجام میشه به وجود بیاره. آنچه که مهم هست، مقامات ایران باید نشون بدن که چگونه با وجود این گونه اعدام ها در مبارزه با مواد مخدر موفق بودند. من میخوام اونها حتی یک نمونه رو نشون بدن و بگن که نتیجه این اعدام های فراگیر و مخفیانه بوده.
آقای قائمی، آقای ذوقی دادستان مشهد چندی پیش اعلام کرد که در سال جاری طی 5 مرحله حکم اعدام اجرا شده به صورت گروهی. شما اطلاع دارید که هر مرحله حدوداً چند نفر اعدام شدن و در مجموع چند نفر توی این مدت کوتاه؟
بله، این اظهارات آقای زوبی اولین اظهارات مقامات استان‌های خراسان بود که این اعدام‌ها رو تایید کنه، اما باید اشاره کنم که ایشون فقط به اعدام‌ها در خراسان جنوبی اشاره کردند که در حقیقت شامل خراسان رضوی و زندان وکیل‌آباد نمیشه. ایشون بیش از نزدیک 140 فقره اعدام گروهی رو در 5 نوبت در خراسان جنوبی اعلام کردند، ولی در همین حین در همین 3 ماه گذشته در وکیل‌آباد هم اعدام‌های بسیار رو ما ثبت کردیم که با اعدام‌های امروز نزدیک به 100 تا میشه. یعنی اینکه در خراسان جنوبی خراسان رضوی به تنهایی از آغاز سال 90 تا کنون قریب 250 نفر اعدام شدند و این نشون میده که آمار کلی روزی که برملا بشه شاید در حد هزاران نفر باشه در طی این یکی دو سالی که این گونه روند اجرا میشه.
آقای قائمی، چقدر خبر دارید از اعدام‌های گروهی یا مخفیانه در استان‌های دیگه؟ آیا در استان‌های دیگه هم چنین چیزی هست؟
بله، این اخبار از جنوب ایران، احوال تا شهرهای دیگه به ما میرسه. در زندان‌های دیگه ایران از جمله همدان، احواز، اصفهان انجام میشه. منتها آنچنان مخفیانه میشه که من نگران هستم که وقتی کل ابعاد این اعدام‌ها مشخص بشه با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهیم بود که چرا هزاران نفر به اعدام سپرده شدن بدون اینکه مسئله مواد مخدر هیچ حل بشه در ایران و بدون اینکه گناهکار بودن اونها برای حد مرگ در یک دادگاه صالحه تضمین شده باشه.
هادیه قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، در پیوند با افزایش شمار اعدام شدگان به طور مخفیانه یا گروهی در ایران به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
26 دقیقه است که نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم. خبری درباره ایران. فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه از دستگیری افرادی که آنها را عرازل و اوباش می‌خواند و به استخر زنانه در تهران حمله کرده بودند خبر داد. این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفت این عرازل و اوباش نتوانستند به اهداف شوم خود دست یابند و با همکاری نیروی انتظامی به سرعت دستگیر شدند. این در حالی است که نیروی انتظامی هفته گذشته خبر حمله به استخر زنانه را تکذیب کرده بود. فرین عاصمی از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در دانشگاه واشنگتن، ابتدا از او پرسیده دلیل چنین رفتاری در جامعه چیست. رسول نفیسی:
نشون میده که تمام سیاست‌های دولتی ایران برای به سر ایجاد عفاف و حجاب بیفایده و بی‌نتیجه بوده. شرایط اجتماعی همون است که در کشورهای دیگه است، ولی حتی میشه در این زمینه استدلال کرد که همین جریان عفاف و حجاب هست که مسئله رو تشدید میکنه، به لحاظ اینکه زن و مرد رو مثل دو قبیله بیگانه از هم جدا میکنن و اینا هیچ نوع آشنایی با هم ندارن و به شکل تخاصمی به هم نگاه میکنن. من خاطرم است که خانم شجاع ایرانی، خانم تحمینه میلانی، کارگردان، یک مصاحبهشون در تلویزیون ایران کردن و ایشون صریحا گفتن که مخالف جدا کردن پارک ها از هم هستن، مخالف جدا کردن زن و مرد هستن و استدلالشون هم شخصی بود و این استدلال که بر اساس تجربه شخصی این خانم محترم بود کاملا جا داره و کاملا درسته. به لازم این که انسان ها بایستی همدیگر رو بشناسن برای تعدیل خشونت و وقتی که شما یه شخصی رو نمیشناسی اصولا احساسات مخاصمه آمیز و دشمنانه‌ای نسبت به فرد ناشناس داری. این اصل کلی روانشناسیه.
افراد مهاجم بلافاصله عرازل اوباش خونده شدن و گفته شده که باهاشون برخورد میشه. به نظر شما چرا مهاجمان سری عرازل اوباش خونده میشن؟
باز خوب است که برگشتن گفتن که خب اینا یه مشت عرازل اوباش بودن. اون استدلال وحشتناکی که قبلا آقای فرمان نیروی انتظامی در خمینی شرک کرد که واقعا جای بسیار تأسف داره که ایشون گفت که تقصیر خود این زنا بوده و اینها زنای بد بودن و نمیدونم موسیقیشون بلند بوده و قربانیان تجاوز رو مقصر شناخت و در واقع با این حرفی که زد مجوز داد به تمام عرازل اوباش دیگه که در آینده به همین بهانه به خانواده ها حمله کنن، به گروه ها حمله کنن، به مهمانی ها حمله کنن و به زنان تجاوز بکنن، با این عنوان که اینها خودشون تحریک کردن ما رو به باعث این کار شدن. بنابراین این اظهار دومی که شد که اراذل و اوباش بودن که حمله کردن به خانواده ها، باز یک مقدار نسبت به اون صحبت قبلی یه مقدار رفع رجوع میکنن صحبت قبلی رو.
آقای نفیسی، در این گونه موارد معمولا رسانه ها مورد انتقاد قرار میگیرن. فرمانده نیروی انتظامی پیشتر در مورد حوادث قبلی در خمینی شهر و شهرهای دیگه گفته بود که پوشش خبری این وقایع موجب ناامنی میشه. از نظر شما رسانه ها باید این اخبار رو پوشش بدن یا خیر؟
بله، در حکومت‌های بسته مز حکومت ایران تمام اخبار بایستی که مخفی نگه داشته بشه. نمونه‌اش هم در اتحاد شوروی دیدیم قبل از فروپاشی که یک فردی بود که در یک جنگلی نزدیک به راه آهن زنان رو می‌گرفت و اینا تجاوز می‌کرد و اینا رو می‌کشت و سالها این جریان ادامه داشت و دولت صلاح نمیدید که این اخبار پخش بشه، به خاطر اینکه میگفتن پرستیژ اتحاد شوروی مورد سوال قرار میگیره و همین که اتحاد شوروی فرو ریزی کرد و این اخبار پخش شد، اولا مردم دیگه از جنگل عبور نکردن، دوم اینکه اون فرد بلافاصله دستگیر شد. این استدلال غلط که افشا کردن جنایت باعث میشه که مردم بیشتر تمایل به جنایت پیدا کنن غلطه، به خاطر اینکه هشدار میده به قربانیانی که در این شرایط مورد تجاوز قرار میگیرن که بدونن که هیچ حمایتی وجود نداره براشون و اینها باید مواظب باشن، به خاطر اینکه پلیس ایران از این افرادی که قربانی جنایت و خشونت هستن حمایت نمیکنه. بنابراین درست برعکس، هر چه رسانه‌ها بیشتر در این مورد افشاگری بکنن به نفع قربانیان این جنایته که لااقل خودشون فکر به حال خودشون بکنن.
کسانی که به استخر زنانه‌ای در تهران یورش برده بودند دستگیر شدند. رسول نفیسی درباره چنین رفتاری به پرسش‌های فرین عاصمی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
از نیمه راه مجله گذشتیم. در قسمت دوم مجله همچنان که حتما اطلاع دارید، مانند نیمه شب هر سه شنبه تا چهار شنبه با برنامه صدای شما، با بازپخش صدای شما وعده دارید و جان خاکساد. اما پیش از اون بار دیگه با نوشین سید حسینی وعده داریم برای شنیدن خلاصه ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
متشکرم امیرعلی. مجتبی ذوالنور نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در سپاه با اعلام اینکه برخورد با جریان انحرافی به صورت روزانه ادامه دارد گفت نظام در حال اعترافگیری از اطرافیان بازداشت شده رئیس دولت است. جریان انحرافی عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های نزدیک به آنها برای اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او به کار می‌برند. فاطمه آلیا نماینده مجلس روز سه‌شنبه گفت رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اهانت نمایندگان مجلس در مخالفت با مواضع محمود احمدی نژاد به هنگام معرفی وزیر پیشنهادی ورزش تذکر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه آلیا در جریان نطق روز سه‌شنبه خود با تکرار جمله‌هایی مبنی بر اینکه رفتار نمایندگان رذیلت بود، ظلم بود، فساد بود، خشم دیگر نمایندگان را برانگیخت. اما بشنویم از فرانسه. وزیر دارایی فرانسه کریستیان لاگارد به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول معرفی شد. 24 عضو هیئت مدیره این نهاد مالی با انتخاب خانم لاگارد برای نخستین بار یک زن را به ریاست صندوق بین المللی پول قرار دادند. ماه گذشته دومینیک استراسکان رئیس پیشین صندوق بین المللی پول در پی اتهام تعرض جنسی به کارمند یک هتل در نیویورک از مقام خود کناره گیری کرده بود. رئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی ایران از گران شدن 10% تا 15% قیمت لبنیات خبر داد. به گفته سعید درخشانی بهای شیر از 850 تومان به 920 تومان رسیده است. دولت افغانستان حکم جلب رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور را به اتهام فساد مالی صادر کرد. معاون دادستان کل افغانستان اعلام کرد که حکم جلب عبدالقادر فطرت برای اینترپل و سفارت آمریکا در کابل ارسال شده است. آقای فطرت که دارای اقامت دائم در آمریکاست روز دوشنبه اعلام کرد که از مقامش استعفا داده و قصد ندارد به کابل بازگردد. در اعتراض به تحریم اتحادیه اروپا علیه 3 تن از مقام‌های سپاه پاسداران روز سه‌شنبه سفیر مجارستان به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا در حال حاضر در اختیار مجارستان است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به علت همکاری با دولت سوریه در سرکوب تظاهرات این کشور از سوی اتحادیه اروپا تحریم شدند.
و خبر آخر این که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خودداری برخی کشورهای اروپایی از سوخت رسانی به هواپیماهای مسافربری ایران را بازی سیاسی توصیف کرد و در ادامه از احتمال مقابله به مثل جمهوری اسلامی خبر داد.
خیلی ممنون از نوشین. و اینک برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، برنامه‌ای که پلیست بین دست‌اندرکاران رادیو فردا و شما شنوندگان، برنامه‌ای برای منظور داشتن نظرهای شما درباره آنچه می‌شنوید، برنامه‌ای که ژان خاکزاد تهیه و اجرا کرده است. بیش از این من پرحرفی نمی‌کنم و شما را در انتظار نمی‌گذاریم. صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا، برنامه خودتون، برنامه شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا در رادیو فردا. در برنامه امروز سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم، به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ میدهیم و بالاخره به بخش موسیقی رادیو فردا میریم و با پیام رضی، مسئول این بخش، گفتگو خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها 23-24 دقیقه آینده رو با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
برنامه امروز رو با وبسایت رادیو فردا شروع میکنیم. کاربرانی که با ما مشکلشون، سوال و یا پیشنهادشون رو در میون گذاشتن. همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا. حامد سلام و سپاسگزارم که به برنامه صدای شما، صدای فردا اومدی تا با دوستانمون گپ و گفتگویی داشته باشی.
جان عزیز، به شما و همه شنوندگان برنامه صدای شما، صدای فردا سلام عرض میکنم و خوشحالم این فرصت باز هم فراهم شده که طریق این برنامه بتونیم گپ و گفتی با شنوندگان خوب رادیو و کاربران وبسایت داشته باشیم.
همینجا یکی از مشکلاتی رو که کاربران با اون مواجه هستن رو با تو در میون میگذارم. یک کاربری در ایمیلی که برای ما ارسال کرده گفته که در دانلود کردن برنامه‌های مختلف رادیو فردا، مثلا برنامه مهر و چین، روابط ایران و آمریکا و یا مثلا رادیو پس‌فردا، مشکل داری، اشکال از سوی ماست یا این دوست عزیز دچار مشکلیه که مربوط میشه به اینترنتش.
به نکته خوبی اشاره کردین. در طول هفته چندین ایمیل رو به من نشون دادین که سوالات مختلفی درباره دانلود برنامه‌های مختلف داشتن. بذارین توضیح رو بدم که در منوی بالایی رادیو فردا، همون جایی که با رنگ سربی رنگی مشخص شده و درست زیر لوگوی رادیو فردا، کاربران به بخش‌های مختلفی دسترسی دارن که یکی از این گزینه‌ها جدول برنامه هاست. ما از طریق این جدول برنامه ها میتونیم برنامه هایی که در طول روز در رادیو فردا پخش شده رو بهش دسترسی داشته باشیم و همینطور خبردار بشیم که در ساعات آتی چه برنامه هایی بناست که پخش بشه. همینطور از طریق همین بخش ما میتونیم به روزهای گذشته بریم، تاریخ‌های گذشته و دورتر رو انتخاب کنیم و از میان آنها برنامه‌های مختلف رو ببینیم، همونجا بشنویم و زیر همه این برنامه‌ها علاوه بر گزینه شنیدن، گزینه دانلود هم هست یا بارگذاری هم هست که از طریق اون کاربرای وبسایت میتونن برنامه‌ای که علاقه‌مندن و داره پخش میشه رو بارگذاری کنن. به طور خاص درباره برنامه رادیو فردا، ما هر روز علاوه بر این که فایل کامل برنامه رو در اختیار میگذاریم، فایل رو به سه قسمت تقسیم میکنیم که کاربری که از ایران میخوان این فایل رو دانلود یا بارگذاری کنن راحت‌تر بتونن و در
سرعت اینترنت چون پایینه،
بله بله، در قسمت‌های کم حجم‌تری به صورت راحت‌تری بتونن اون رو دانلود کنن. ولی جان عزیز اجازه بدین یه نکته‌ای که در یکی از این ایمیل‌هایی که شما به من نشون دادید یادآوری شده بود رو اینجا مطرح کنم و پاسخ بدم. یکی از شنونده‌ها خوب رادیو فردا مطرح کرده بود که تا برنامه نوروزی رادیو پس فردا رو از طریق سایت میدیا فایر میتونسته دریافت کنه و دانلود کنه، ولی از اون برنامه به بعد این امکان براش فراهم نبوده. من فقط میخواستم توضیح بدم که رادیو فردا برنامه های روزانه رادیو پس فردا رو از طریق صفحه فیسبوک این برنامه و همینطور از طریق صفحه ویژه این برنامه در سایت رادیو فردا ارائه میکنه، و اگر که در سایت دیگه میبینید که لینک دانلود رادیو پس فردا وجود داره، این لطفی هست که علاقمندان این برنامه و دوستان این برنامه داشتن، و طبعا رادیو فردا مسئول آپلود یا دانلود این برنامه روی وبسایت های دیگه نیست. من پیشنهاد میکنم که به وبسایت خود رادیو فردا دوستان مراجعه کنن، و امیدوارم که البته بتونن خیلی راحت از سد فیلترینگ عبور کنن.
یه دو هفته پیش بود که فکر میکنم مهمان برنامه بودی و درباره صفحه وبلاگ رادیو فردا در سایت رادیو فردا توضیح دادی که عنوان اون صفحه اگر یادم نرفته
رادیو فردا و شما،
رادیو فردا و شما. تعداد زیادی از دوستان با ما تماس گرفتن که متاسفانه این صفحه مثل این که هنوز درست کارش آغاز نکرده.
بله، من باید این توضیح رو بدم. در برنامه‌های قبلی صدای شما صدای فردا هم میدونم که این توضیح رو به شنونده‌های خوب رادیو فردا دادین که متاسفانه در دو سه هفته گذشته ما به یک مشکل فنی کوچیکی برخوردیم. در
البته اعلام کردیم در برنامه صدای شما صدای فردا که این مشکل به زودی حل خواهد شد. من خواستم بپرسم حل شده این مشکل یا نشده؟
خوشبختانه این مشکل حل شده و همزمان که برنامه شما در حال پخش هست، شنونده ها و کاربرای وبسایت میتونن از طریق منوی اصلی رادیو فردا اون بخش رادیو فردا و شما رو انتخاب کنند. قبلا اگه خاطرت باشه عنوان این بخش بود وبلاگ رادیو فردا، ولی خب عنوانی که ما دوست داریم و یک کمی هم الهام گرفته از همین برنامه خودت هست، رادیو فردا و شما هست، چون دوست داریم که اونجا یک ارتباط متقابلی با کاربران و خواننده های رادیو فردا داشته باشه.
دقیقاً میشه گوشه ای از برنامه صدای شما صدای فردا که ما با شنوندگان صحبت میکنیم و مشکلات و سوالات و پیشنهادهاشون رو مطرح میکنیم. اونجا هم دوستان میتونن همین کار رو در وبسایت انجام بدن.
حتما همینطور هست. البته اگر که الان دوستان کلیک کنن روی این صفحه، حتما با موضوعی برخورد میکنند که باز فکر میکنم در برنامه‌های یکی دو هفته گذشته شما بهش پرداخته شده. اقدام جدیدی که ما در رادیو فردا کردیم و اون راه انداختن یک پادکست فرهنگی هست.
پادکست فرهنگی که همکار خوب ما دنیز آژیری این برنامه رو شروع کرد، این پادکست رو شروع کرد که برای اولین بار هم در برنامه صدای شما صدای فردا اعلام کردیم و استقبال خوبی کاربران از این پادکست کردن، ولی مثل که اسمش رو عوض کردیم. من نفهمیدم چی شد حالا اسمش.
اسمی که دوستان پیشنهاد کردن و براش گذاشتیم پادهنگ هست. ترکیبی هست از دوتا کلمه پادکست و فرهنگ
که این مخلوطش شده پادهنگ. پادهنگ.
امیدوارم که در واقع با استقبال مخاطبان این برنامه و مخاطبان رادیو فردا هم روبرو بشه این اسم، ولی همینجا اعلام میکنم که برای این اسم اگر که پیشنهادی انتقادی دارن باز از طریق وبسایت میتونن نظراتشون رو بگذارن و حتما برای ما قابل توجه خواهد بود. اما بزنین یک مژده دیگه هم بدم. ما به زودی پادکست جدیدی هم به کاربران رادیو فردا ارائه میکنیم که بیشتر حول و حوش اخبار مربوط به اینترنت و تکنولوژی های جدید میگذره. باز اسمی که برای این پادکست جدید پیشنهاد کردن دوستان پادکام هست.
پس پادکست پادکام، شنیدید دوستان، پادکام ویژه اینترنت و تکنولوژی های تازه که حتما شنیدنی خواهد بود.
ولی من تصور میکنم که در یکی دو هفته آینده من باز مزاحم شما خواهم بود در برنامه صدای شما صدای فردا و درباره اولین پادکام رادیو فردا هم توضیحاتی میدم.
حامد فارسی از وبسایت رادیو فردا در این برنامه با شما گفتگو میکرد.
صدای شما صدای فرداست.
حالا نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رسید. شما شنوندگانی که به بخش های مختلف خبری ما گوش میکنید، برنامه های خبری ما را میشنوید، مثل مجله های خبری و همینطور برنامه های هفتگی رادیو فردا. به سوال ها، پیشنهاد ها و انتقاد های شما هم پاسخ میدیم. اجازه بدید که اینجا اول من همکار تازمون رو به شما معرفی کنم، هومن عسکری، که فعلا برای مدت 3 ماه با ما همکاری خواهد کرد و بعدها مشخص خواهد شد که در رادیو فردا میمانه یا به کار
مورد علاقش که بازم همون رادیو و تلویزیونه در جای دیگری مشغول خواهد شد. ولی از همین جا من به او خیر مقدم میگم که به رادیو فردا اومده و در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرده. هومن سلام.
جان عزیز درود بر شما. بسیار خوشبختم که در خدمت شما هستم.
خب دوستان، صدای هومن رو در بخش‌های مختلف خبری فکر می‌کنم که تا کنون شنیدید. امروز در اجرای برنامه صدای شما صدای فردا با من در استودیوست. خب اولین سوالی رو که یک شنونده از طریق ایمیل با ما در میون گذاشته رو از زبان هومن می‌شنویم.
یکی از شنوندگان ما پرسیدند که فرستنده رادیویی رادیو فردا چرا ثابت نیست و در ضمن چرا از ساعت 6:30 بعد از ظهر تا 9:30 شب صدای رادیو فردا قطع میشه.
فرستنده های موج کوتاه ما هستند که تغییر پیدا میکنند و این تغییرات طبیعیه و همه رادیوهای بین المللی ناچارن که طول موجهای خودشون رو در ساعات مختلف شبانه روز تغییر بدن تا صدای رادیو بهتر به گوش شنوندگانشون برسه. البته این دوست مشخص نکرده که منظورش امواج کوتاه یا امواج متوسط، چون امواج متوسط ما که تغییری پیدا نمی کنن. دو تا طول موج متوسط داریم، 1575 کیلوهرتز و 1314 کیلوهرتز، که این دو طول موج تغییر پیدا نمی کنن و صدای ما رو پخش می کنن. ولی برخی اوقات یا میشه گفت که اکثر اوقات کسانی که نمیخوان صدای رادیو فردا به گوش شما شنوندگان عزیز برسه، روی این دوتا طول موج متوسط پارازیت پخش میکنن، که خودتون میدونید رادیو فردا روی صدای خودش پارازیت پخش نمیکنه.
بله جان، شنونده عزیز دیگه‌ای هم از تهران ایمیل فرستادن و راجع به طول موج‌های کوتاه رادیو فردا اطلاعات دادن که با ما در میون گذاشتن. ایشون گفتن که در غرب تهران زندگی میکنن و برنامه‌های ما رو از طریق رادیو میشنوند و طول موج ردیف 41 و 49 متر در این منطقه از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و گفتن که گاهی با FM اشتباه میگیرن. این ردیف یعنی 41 و 49 متر در روزهای ابری و سرد سال حتی قدرتش دو برابر میشه، اما همین ردیف از ساعت 18:30 دقیقه کیفیتش میاد پایین.
خب این دوست عزیز مشخص کردن که با امواج کوتاه به رادیو فردا گوش میکنن. بله دوستان، خودتون هم میدونید که امواج کوتاه با مسائل جوی و مسائل بسیار دیگری در ارتباط هستن. این امواج کوتاه به خورشید، ساعت روز، شب، همه اینا بستگی داره و در کیفیت ارسال صدای یک رادیو تأثیر میگذاره. دوستان عزیز، با سپاس از همه شما که ما رو در جریان کیفیت صدای رادیو فردا قرار میدید سپاس گذاریم. ولی فراموش نکنید در پیام‌های تلفنی، در ایمیل ها و یا پیامک هایی که برای ما ارسال میکنید و درباره طول موج های ما مشکلی رو در میان میگذارید، سه مسئله رو حتما رعایت کنید. یک، در چه نقطه‌ای، در چه منطقه‌ای از ایران به صدای رادیو فردا گوش میکنید؟ و دوم، روی چه طول موجی، موج کوتاه یا موج متوسط؟ و بالاخره زمانی که دارید به رادیو گوش میکنید، چه ساعتی به رادیو دارید گوش میکنید؟ این اطلاعات میتونه به ما کمک بکنه تا با بخش فنی در میون بگذاریم تا همکاران ما در بخش فنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، راه حل‌های رو برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا پیدا کنند.
یک پیامک دیگه در رابطه با برنامه ساعت ششم نوشتند که راه مبارزه با ظالم اعتصاب غذا نیست، رأی ندادن، در تظاهرات دولتی شرکت نکردن و در همایش‌های مذهبی و غیر مذهبی نرفتن است.
بله هومن، این دوست عزیز فکر میکنم که برنامه ساعت ششم جمعه گذشته رو شنیده که همکارم نیوشا بهراتی به زندانیان سیاسی اختصاص داده بود که اعتصاب قضا کردن. این دوست گفته که بله، راه حل اعتصاب قضا نیست و راههایی رو ارائه کردن که البته این جزء مسئولیت رادیو فردا نیست که راههای مبارزه و این جور مسائل رو با شنوندگانش در میان بگذاره. برنامه ساعت ششم برنامه‌ای است که شما شنوندگان عزیز شرکت میکنید به صورت زنده و در اونجا دیدگاه خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. معمولا یک میهمان یا کارشناس هم در این برنامه شرکت داره که به سوالهای شما پاسخ میده.
خب اگر اجازه بدی بریم سراغ دانشگاه صنعت آب و برق که یک ایمیل از دانشجوی عزیزی از اونجا دریافت کردیم.
همان در این ایمیل این دانشجوی گرامی چی نوشته؟
ایمیل این دانشجوی عزیز یک صفحه هست که من چند خطیشو میخونم. از سالها پیش کماکان هر وقت برای گوش دادن به اخبار رادیو رو روشن میکردیم، اولین رادیویی که میگرفتیم رادیو فردا بود و همچنین از مدتی پیش اولین سایت متفاوتی که برای خوندن اخبار باز میکردیم همین سایت رادیو فردا بود. ولی وقتی که امروز یک شنبه این خبر، یعنی خبر تحسن دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق رو دیدم، اصلا بهت زده شدم و همون لحظه که خبر رو به بچه‌ها اعلام کردم بچه‌هام کلی خوشحال شدن. خبرگزاری‌های متفاوتی این خبر رو اعلام کردن اما خبر رادیو فردا کامل ترینش بود.
خب سپاسگزاریم دوست عزیز از این ایمیلی که برای ما ارسال کردید. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان گرامی که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا همکارم پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا حضور داره و همیشه میدونید وقتی پیام به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا میاد وعده هایی میده که معمولا عمل کرده. پیام سلام.
سلام اول به تو جان عزیز، سلام دوم به شنونده های خوب این برنامه. مرسی که همراه ما هستید و من در طول برنامه به یک سری از سوالاتی که پرسیدید پاسخ میدم و همچنان به این وعده هایی که گویا کارنامه خوبی هم به دنبال داشته به این وعده ها و دادن این وعده ها ادامه خواهم داد.
خب پیام، اولین سوال من که سوال تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فرداست، فیسبوک بخش موسیقی چی شد بالاخره؟
خب بالاخره من در این یک مورد احساس خوبی دارم، به خاطر اینکه داشتیم کار میکردیم بر روی فیسبوک رادیو فردا، همونطور که دیگر همکارانمون هم در جریان بودن، این صفحه آماده است و خب داشتیم تلاش میکردیم شرایطی رو برای شنونده ها و مخاطبین کاربران اینترنتی مهیا بکنیم که بتونن به ترانه های برتر در این صفحه رأی بدن. این امکان هم فراهم شده الان و این هفته، در پایان همین هفته که شنونده این برنامه هستید، در روز پنجشنبه پس از اخبار ساعت 6 بعد از ظهر شنونده برنامه ویژه ترانه های برتر ماه رادیو فردا خواهید بود که در اون برنامه ما آدرس صفحه فیسبوکمون رو اعلام خواهیم کرد و راجع به این صفحه بسیار بسیار بیشتر با همتون صحبت میکنیم.
خب دوستان دیدید که پیام وعده هایی که میده سوخت و سوز نداره، ولی دیر و زود داره، ولی خب انجام میده و وعده داد پنجشنبه صفحه فیسبوک موسیقی رو به شما معرفی خواهد کرد و اونجا بیشتر درباره این صفحه با شما سخن خواهد گفت. البته یکی از دوستان پرسیده که به دقت هم نوشته ساعت پخش در ساعت فلان روز فلان شما فلان ترانه رو پخش کردید، اسم خواننده چیه؟
این دسته از شنونده های حرفه‌ای بخش موسیقی هستن، چون بارها از ما خواستن ترانه‌ای رو معرفی کنیم با فرستادن شاید دو خط از شعر اون ترانه و سخت بوده برای ما. همیشه ازشون درخواست کردیم که روز دقیق و ساعت دقیق پخش هر ترانه‌ای رو برای ما بنویسید، چون ما در سیستمی که باش کار می‌کنیم برای ما آسان‌تره که اون ترانه رو بتونیم پیدا بکنیم و جواب شما رو بدیم. این دوستانی هم که شما اینجا برای من در واقع ایمیل هاشون رو نوشتید و اس ام اس هاشون رو که از ما درخواست کردن که بگیم چه ترانه‌هایی در چه روزهایی پخش شدن، حتما جواب این ایمیل ها رو یا گرفتن تا امروز یا به زودی میگیرن، که من اینجوری که میبینم فکر میکنم بیشترشون جواب این درخواست ها رو تا امروز گرفتند.
خب پس دوستان دیدید که وقتی شما ایمیل میزنید به info@radiofarda.com و یا به music@radiofarda.com همکاران من در بخش موسیقی به شما پاسخ میدن. ولی سوال دیگری رم دوست دیگری با ما در میان گذاشته، اگر اشتباه نکنم چند تا از دوستان هستن که این سوال رو مطرح کردن، هنرمندانی هستن که در ایران ترانه های ساختن یا خودشون خوندن اجرا کردن و میخوان به نحوی این ترانه ها رو برای رادیو فردا ارسال کنن. پیام، چه راه حلی برای این هنرمندان جوان در ایران داری که میدونی چه مشکلاتی اونجا دارند این هنرمندان؟
همینطوره، در این که با مشکلات بسیاری روبرو هستن، تعداد این هنرمندان هم روز به روز بیشتر میشه. جای خوشحالی هم برای ما داره در بخش موسیقی رادیو فردا که احساس نزدیکی میکنید با ما و دوست دارید که کارهاتون رو برای ما بفرستید. در آغاز فعالیت ما در بخش موسیقی رادیو فردا در شهر پراگ، ما از همه هنرمندان جوان هر جای دنیا که هستن درخواست کردیم کارهاشون رو برای ما بفرستند. ساده ترین راه اینه که برای ما ایمیل بفرستید به music@radiofarda.com یا به info@radiofarda.com یا حتی برای وبسایت رادیو فردا بنویسید. همه این پیام هایی که شما میفرستید در مورد آثارتون و اینکه چگونه میتونید ترانه هاتون رو برای ما بفرستید به دست ما در بخش موسیقی میرسه و ما راه حل های لازم رو در جواب ایمیل به شما خواهیم داد. بسیار هم استقبال میکنیم که آثارتون از رادیو فردا پخش بشه.
پیام، یک مسئله ای هست که دوستان باز با برنامه صدای شما صدای فردا در میان گذاشتن و در اینجا بهت بگم که انتقاد نشده، درست برعکس، در اونجا از تو و همکارانت در بخش موسیقی این دوستان تشکر کردن و اون هم ترانه های محلیه که پخش میکنی.
خب پس خوشتون اومد. من یادمه که در برنامه قبلی صدای شما صدای فردا پرسیدم از شنونده های رادیو فردا که چه احساسی دارن، چه نظری دارن نسبت به پخش این ترانه ها، به ساعت پخش این ترانه ها، و همونطور که میگی بعد از مدت ها که یک دسته از شنوندگان خوب رادیو فردا از سیستان و بلوچستان درخواست آهنگ بلوچی میکردن، من بالاخره در میون ایمیل ها دیدم که اون شنونده عزیز بالاخره برای ما ایمیل فرستاد و تشکر کرد. امیدوارم که همچنان شما نظر بدید در مورد بخش ترانه های محلی، چون تازه اول راهه و در حال تغییر بسیار زیاد. اگر ترانه هایی رو میشناسید که شاید ما بهش دسترسی نداشتیم، شما به ما معرفی بکنید. اگر در واقع لهجه خاصی از موسیقی خاصی از گوشه از ایران هست و میخواید اون از اون دسته ترانه ها براتون پخش بشه، حتما با ما در ارتباط باشید و ما تلاشمون رو میکنیم که بهترین نیم ساعت محلی رادیویی رو برای شما بتونیم تهیه کنیم.
پیام، یادمه که در برنامه گذشته تو از دوستان خواستی که در مورد پخش ترانه های محلی و ساعتی که این ترانه ها پخش میشه که اعلام کردی، دقیقا باز هم الان خودت تکرار میکنی، اظهار نظر بکنن، پیشنهاد بدن که آیا این ساعت خوبه در یک ساعت خاصی این ترانه ها پشت سر هم پخش بشن یا لابلای ترانه ها. این سوال رو تو مطرح کرده بودی، البته فکر میکنم که هنوز این سوال مطرحه و دوستان میتونن که نظر پیشنهادشون رو با ما، یعنی در حقیقت با تو، با بخش موسیقی رادیو فردا در میان بگذارن، درسته؟
حتما. یک بار دیگه میگم که این ترانه ها در یک بخش نیم ساعته از موسیقی هر شب از ساعت 10:30 تا 11 شب به وقت تهران پخش میشن. این انتخاب برای این بوده که این در واقع ترانه های محلی در واقع راهگشایی باشن، ساعت موسیقی سنتی ما رو در واقع پیش درآمدی باشن بر اون ساعت و آروم آروم فضای موسیقی رادیو فردا که بسیار جوان پسند و پر انرژی است در طول روز، در ساعت پایانی روز آروم آروم به سمتی نرمتر، محلیتر و آوای سنتی ایران هم بهش بپیونده و در واقع به نوعی به عنوان پیش درآمد اون ساعت ما انتخاب کردیم این ساعت رو. همچنان میدونم که مهلت زیادی نبوده برای اینکه شنونده ها این نیم ساعت رو بتونن هر روز بشنون. مطمئن هستم که در طول هفته های آتی یا ماه های آتی پیشنهاداتی از سوی شنوندگان به دست ما خواهد رسید و احتمال داره که ساعتش رو بیشتر بکنیم، گسترده تر بکنیم، پخش این ترانه ها رو در طول روز در جای جای هر ساعتی یک ترانه محلی پخش بکنیم. به هر حال ما منتظر نظرات شما هستیم چون بسیار برای ما سازنده خواهد بود.
پیام همطور که گفت در انتظار پیشنهادهای شماست و میدونید که راه تماس با رادیو فردا چگونه است. یکی music@radiofarda.com این آدرس ایمیل بخش موسیقی است، info@radiofarda.com آدرس ایمیل رادیو فردا است و پیامک 20420603-874-150 اینم شماره پیامک گیر ما و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420202112141 13. سپاسگزارم پیام وقتتو دادی به برنامه صدای شما صدای فردا.
یک بار دیگه اگه اجازه بدیم من فقط تکرار بکنم که برنامه ویژه ترانه‌های برتر بخش موسیقی این ماه همین پنجشنبه پس از اخبار ساعت 6 بعد از ظهر پخش میشه. همراه ما باشید تا در مورد این صفحه و اتفاقاتی که توش میفته بیشتر بدونید.
سپاسگزارم. صدای پیام رضایی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا رو میشنیدید در برنامه صدای شما صدای فردا.
برنامه ترانه های برتر رادیو فردا
ویژه خرداد ماه،
یک ماه دیگه، ماهی که شما برای ما ایمیل نوشتید،
اسمس فرستادید،
تلفن زدید
و به ترانه های مورد علاقتون رای دادید.
به همراه نتایج آراء شما به ترانه‌های برتر خرداد ماه
روز پنج شنبه نهم تیر ماه
پس از اخبار ساعت 6 عصر.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو می‌کنیم.